صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. اگر در طول هفته گذشته شنونده برنامه‌های رادیو فردا بودید، شاید با خبر شده باشید. اما اگر سه‌شنبه هفته گذشته رادیو رو روشن نکردید و سری هم به وبسایت رادیو فردا نزدید، شاید بی خبر باشید که ویژه برنامه روز جهانی منع ختنه زنان در جهان تونست دوشنبه گذشته میکروفون طلای بهترین مستند رو در سری برنامه‌های هفتگی فستیوال رادیویی نیویورک از آن خود کنه. اونطور که هیئت داوران اعلام کردند، این برنامه به دلیل نگاه منحصر به فرد به مسائل زنان و به خصوص انتشار گفتگو با مادر و دختری که هر دو ختنه شده بودند انتخاب شد. در طول هفته گذشته من رویا کریمی مجد با سیلی از واکنش‌های مختلف شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر روبرو شدم. از پیام‌های محبت‌آمیز بسیاری از شما سپاسگزارم، اما واقعیت اینجاست که تعداد پیام‌های کسانی که هنوز باور ندارند که ختنه زنان در ایران همچنان در حال قربانی گرفتن است هم کم نبود. مخاطبی با نام آفاق نوشته ختنه کردن از قدیم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران رایج بوده و مختص به منطقه مخصوصی نیست. کاربر دیگری به نام دلسا در صفحه فیسبوک رادیو فردا اینطور پیام گذاشته که هر چیزی از بدی ایران باشه در آمریکا قشنگه و با اون جایزه میدن. البته در ایران هم دقیقاً همینطوره. دلسا نوشته ختنه زنان در ایران خیلی خیلی کم و انگشت شماره. این عمل در کردستان‌های ترکیه، عراق، سوریه و هندوستان و قبایل آفریقایی خیلی رایجه. اما چرا به اونها نشان طلا داده نشد؟ شنونده دیگری همین پیام تلفنی رو ضبط کرده. با هم گوش می‌کنیم.
این موفقیت رو خانم رویا کریمی مجد و رادیو فردا کارکنان به این افتخار تبریک می‌گم. متشکرم. حسین مشهد.
پیش از این هم گفتم که همه مخاطبان رادیو فردا از انتشار این برنامه دلخوشی نداشتند. مخاطبی به نام سایه نوشته چرا آبروی کشور را میبرید؟ راست میگویید، راه حل پیدا کنید تا انجام شود، وگرنه جار زدن در دنیا فقط نشان میدهد که ما ایرانیان چقدر بدبختیم. با همه اینها تعداد مخاطبانی که این پرسش رو مطرح کرده بودند که مگر در ایران هم ختنه زنان صورت میگیره بسیار زیاد بود. بیش از هر توضیحی پیشنهاد میدم به صدای این مادر و دختر که داستان ختنه شدنشون رو تعریف کردند گوش کنیم. اگر در اطرافتون کودکان هم شنونده این برنامه هستند، توصیه میکنم ادامه برنامه رو در فرصتی دیگر برای وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم
که بهم گفت که یه زنی اومده میخواد بهت آدامس بده.
شلوارمو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا گیر می‌زدم که مثلا من ترسیده بودم و هیچ وقت که من خیلی سنم زیاد نبود، هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. سه چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم. بعد منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا گیر می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد نبود، هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نزدنی، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد. مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید، با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
من خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
از مادر رویا میپرسم که چه شد که به ختنه شدن دخترش هم تم داد؟
دخترم که دخترم اینقدر دیر کشیده بودم، اون موقع اینقدر گریه میکردن، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل یعنی مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختم شد؟
سه سال و نیم بود اینجوری، تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مالی اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان نزم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دوتای دیگه دارم دیگه جوری نکنم.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه.
رویا نیز از زمانی میگوید که متوجه شده عمل ختنه چه تأثیری بر روابط جنسی او گذاشته است.
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تأثیر بذاره، برام خیلی مهم نبود. ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باهاش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ عکس‌العملی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم رو واقعا دوست داشتم، واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمیبردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
آخه خب یک تیکه از بدن تو از دست دادی، من فکر نمیکنم مثلا چیزی بتونه این یه راه حل پیش پات بذاره، بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
صدای مادر و دختری رو شنیدید که هر دو در ایران ختنه شدند. در این حال تا به حال بیش از 4 تحقیق علمی در مورد شیوع ختنه در میان زنان ایرانی در مناطقی از جنوب و غرب کشور انجام شده که تقریبا همه اونها وقوع این عمل رو در ایران تایید کردند. با اینکه محدودیت‌های رسانه‌ای در داخل ایران سبب شده که بسیاری از رسانه‌ها نتونن در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنن، اما بالا رفتن حساسیت‌ها نسبت به ختنه زنان در ایران سبب شده تا فعالیت‌های دانشگاه بررسی دلایل و گستردگی شیوع ختنه زنان در ایران ادامه پیدا کنه. رایحه مظفریان، نویسنده کتاب تیغ و سنت که به موضوع ختنه زنان در ایران پرداخته، مهمان ماست. خانم مظفریان، به نظر میرسه که موضوع ختنه زنان موضوعی نیستش که به روز جهانی منع ختنه در جهان محدود بشه. در 3 ماه گذشته چه تغییری در شرایط موضوع ختنه زنان در ایران ایجاد شده؟
یک صفحه در فیسبوک در نظر گرفته شد به اسم کمپین مبارزه با ناقصسازی جنسی زنان یا استاپ FGM ایران، که در اون صفحه ما تلاش میکنیم هر روز و هر روز یک بخشی از اطلاعاتی که تاکنون جمع شده و حالا هر روز هم به این اطلاعات اضافه میشه در اون صفحه قرار بدیم. بنابراین از کسانی که دوست دارن در مورد ناقصسازی جنسی زنان اطلاعات بیشتری در مورد ایران و حتی خاورمیانه کسب کنن، میتونن به این صفحه ملحق بشن.
و خانم مظفریان، در ماه‌های گذشته در کردستان عراق قانونی تصویب شده که ختنه دختران رو ممنوع کرده. آیا در ایران همیشه امیدوار بود که چنین قانونی تصویب بشه؟
ما قانون مدونی نداریم که مستقیم اعلام کنه که ختنه دختران ممنوع هست. اما پیشتر از اینها در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با افراد معلول این قوانین در نظر گرفته شدن و بسیار بسیار مؤثر هستن و قابل استفاده. ماده 663 قانون مجازات اسلامی برای قطع عضو به آلت تناسلی زنان دیه داره. بعد آمده که این قانون برای بالغین و غیر بالغین، باکره ها و ناباکره ها و کودکان و بزرگسالان صادقه، یعنی برای تمام زنها و بهانه‌ای براش وجود نداره. یعنی اگر اینکه ما بپذیریم که ختنه دختران ناقص سازی جنسی زنان هست و نقص عضو حساب میشه و یک معلولیت به حساب میاد، قوانین مرتبط با حمایت از حقوق معلولین برای این مبحث میتونه استفاده بشه. اما به این معنا نیست که ما به طور مستقل به قانونی برای منع ناقص سازی جنسی دختران نیاز نداریم.
سپاسگزارم از رایحه مظفریان. اما پیش از خداحافظی با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
تبریک به رویا مجد و کامبیز حسینی که به ترتیب جوایز طلا و نقره فستیوال نیویورک رو برنده شدن. چقدر این خبر دوست داشتنی هست. و تبریک به رادیو فردا و اقتصادی خوب فردا.
یک بار دیگه از همه شنوندگانی که نسبت به موفقیت برنامه صدای دیگر در فستیوال رادیویی نیویورک واکنش نشون دادن سپاسگزارم. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.